چه وضعیت روحی به سر میبرن.
با یک روحیه خیلی داغون، برای اینا هنوز باور کردنی نیست این اتفاقی که افتاده. یعنی اصلا تصور این که یک دفعه در عرض چند ثانیه 176 نفر تو هوا تیکه تیکه بشن. و با زن برادرم که صحبت میکردم، مادر آروین، میگفت حتی یک قبری هم ندارن اینا که من برم سر قبرشون گریه کنم. برادرم هم همینطور، یا تموم اون خانواده هایی که الان داغ دارن. اتفاقی که افتاده حتی با اون کشتارایی هم که جمهوری اسلامی کرد قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه اینا تو هوا اصلا پخش شده. به قدر این مسئله دردناکه که کاری که جمهوری اسلامی کرده این بوده که اومده از اینا تست گرفته، تست IDN برای تشخیص هویت، چون جنازه وجود نداره. اولا جنازه وجود نداره که خاک سپاری هم بشن اینا اصلا. حتی یه چیزی به عنوان یادگاری که از اینا مونده باشه که بتونن حداقل دلخوش باشن تو کشورهای متمدن جهان. خانواده هایی که آسیب های اینجوری میبینن مدت ها تحت مداوا هستن، تحت دلجویی هستن تا بتونن این اتفاقات رو اصلا بپذیرن. این سه روز، روزی که دروغ گفتن به مردم، الان خشم مردم رو نه فقط خانواده ها، الان میبینیم که این اعتراف جمهوری اسلامی به قتل و جنایتی که انجام داده خشم تمام مردم رو تو ایران به جوش آورده و الان تو شهرهای مختلف تظاهرات های بزرگ علیه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اومد و خودش به قتل عامی که کرد اعتراف کرد تحت فشار بین المللی و خانواده ها اصلا داغشون رو تازه تر کرد. یعنی زن برادرم شنیده بود و برادرم که اینا اعتراف هم کردن به این مسئله، برادرم سرشو کوبیده بود به دیوار.
بله، شنونده یه گفتگویی بودید که شهرام میریان همکار ما در آلمان داشت با شهناز مرتب که عمه آروین مرتب و آیدا فرزانه بوده. آیدا فرزانه و آروین مرتب زوج جوونی بودند که از جمله مسافران پرواز اوکراین بودند و جان باختند. اگر در این باره نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2420221121113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست برای دریافت پیام‌های شما و دیده ها و شنیده هاتون به صورت تصویری. در ادامه اما بپردازیم به چند پیام تلفنی که شنوندگان رادیو فردا برای ما روان کردند.
دو تا موضوع بود که میخواستم بگم. موضوع اول، سپاه پاسداران با این دروغ گفتنش همه رو تو تله دروغ بزرگ خودش انداخت و این بی اعتمادی رو در کل نظام به وجود آورد، اهم از مردم عادی و تمام کارکنان کل نظام. به خدا تخریب این به اندازه 12 تا موشکی که به پایگاه امریکایی زد نبود. نکته دوم، آقای خامنه‌ای، مردم اومدن تو خیابون میگن چرا دروغ میگی؟ چرا موشک به هواپیمای اوکراینی زدی؟ تو اونا رو به گلوله میبندی؟ مرد حسابی، اونی که موشک زده به اون کاری نداری، اما کسی که دیده چششو در میاری؟ ای ننگ بر تو.
آقای خامنه ای، بنده یک ایرانی هستم و با شما مستقیما یک صحبت دارم، یک خواهش دارم که از میکروفون این رادیو فردا دارم با شما صحبت میکنم. آقای خامنه ای، شلیک به بچه های مردم بسه. بچه های مردم رو نکشید به خاطر قدرت. آقای خامنه ای، مگر جناب عالی خدا قبول نداری؟ مگه تو قرآنت نگفته که خون بیگناه ریختن جرمش بسیار سنگینه؟ آقای خامنه ای دست بردار از حکومت و جاه و جلالت. نمیخوای دست برداری؟ یه رفراندوم بذار، یه رفراندوم بذار. 80 میلیون ملت بیگناه رو شب و روز دارید 40 سال قصابی میکنید. نکن آقای خامنه ای، یه رفراندوم بذار، از خونریزی جلوگیری کن به خاطر خدا حداقل.
با سلام، از مشهد تماس میگیرم. در پارک ملت مشهد امروز 23 دی ماه بعد اومده بود، جوانها رفته بودن برای خودشون شادی بکنن، مامورین رژیم با باتون افتادن و حسابی زدنشون. خواست بگم این کاری که این رژیم داره میکنه هیچ نقصی برای خودش خواهد داشت. دلم میخواد متوجه بشه که این کار دور از انسانیته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان شنونده بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاهش معطوف به آخرین اخبار و تحولات در خصوص مسائل مرتبط با ایران، به ویژه مسائل مرتبط با سقوط هواپیمای اوکراین. اما در اینجا به یک موضوع دیگه هم می‌خوایم بپردازیم. همونطوری که می‌دونید این روزها سیستان و بلوچستان درگیر سیل هست. روزنامه‌های امروز چاپ پایتخت هم از این مسئله دور نموندن. مثلا روزنامه‌های چاپ پایتخت در تیترهایی که زد گفتن سرزمین آفتاب در اسارت سیلاب، سیستان همچنان گرفتار سیلابه و مسائل دیگه ای رو بهش پرداختن. از جمله مسائلی که در روزهای گذشته صحبت ازش میشد، مسئله اسکان سیل زدگان هست، مسئله گاندوها یا اون تمساهایی که در اونجا هستن، در گفته میشه که سرازیر دارن میشن به سمت شهرها و این هم موجب نگرانی شده بود، از طرفی خطر کشتن اونها و از طرفی خطراتی که اونها میتونن ایجاد کنن برای شهروندان سیستانی. روزبه بلحری همکارم در استودیو حضور داره، آخرین اخبار در این باره رو گردآوری کرده. روزبه تا با ما در میون بگذره. روزبه، تا این لحظه وضعیت کمک رسانی به چه صورتیه و گفته شده بود که یک سامانه بارشی هم داره میاد، اگر که ما بگی که به چه صورت داره پیش میره همه چیز؟
خب اگه اجازه بدیم من اول از بحث خسارتایی که وارد شده شروع بکنم. خبرگزاری ایلنا در گزارشی توصیف کرده شرایط رو یا پیامدهای سیل رو که من اگه اجازه بدی همون جمله یا عبارت رو میخونم. خانه های خیس خورده، دام‌های تلف شده و لاشه‌های بیجان بر روی زمین افتاده، اسباب اساسیه ساده پر از خاک و گلی که پیش از سیل یک زندگی را می‌چرخاند و لباس‌های خیس و تن‌های لرزان تنها بخش‌هایی از میراث سیل در روستاهای بلوچستان است. محمد بلوچ، یکی از ساکنین بنت که اهل دهستان چاهانه است، گفته به ایلنا پل‌ها شکسته، نمی‌توانیم از رودخانه‌ها عبور کنیم، دستمان از دنیا کوتاه شده، انگار فراموش شده ایم، دام‌های ما را از دست داده ایم، مزارعمان بر باد رفت، زندگیمان نابود شد و چشم امیدمان به زنده ماندن است. به داد مردم برسید که مردم بی‌گناهند. در کنار این آمارهای متفاوتی گفته شده، از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان بلوچستان از پیشبینی خسارت بیش از 6 هزار میلیارد ریالی سیلاب به بخش کشاورزی استان خبر داده. خبرگزاری ایسنا هم بر اساس تازه ترین برآوردها نوشته که به دنبال وقوع سیل 613 میلیارد تومان یا همون 6130 میلیارد ریال آسیب به بخش کشاورزی وارد شده، 32 میلیارد تومان هم به بخش‌های زیرساخت‌های شهری خسارت وارد شده. مردم مناطق سیل‌زده هم به نوشته ایسنا نیاز مبرم به امدادرسانی و توزیع اقلام امدادی دارند، زیرا 327 روستای تحت پوشش شبکه بهداشت چابهار 120 روستا در محاصره آب و نیازمند به مواد غذایی و بهداشتی هستند. در کل شهرستان‌های چابهار، کنارک، سرباز، قصرقند، دلگان، نیکشهر و فنوج درگیر سیل شدند که با کل جمعیت آسیب دیده در این سیل در 930 روستا بالغ بر 250 هزار تن هست. 264 روستا با 8200 ساکن در آب محاصره شدند. روستاهایی هم که دچار قطع ارتباط مواصلاتی شدند شامل 646 روستا با جمعیتی بالغ بر 168 هزار تن هست. و فرماندار نیکشهر هم گفته 2500 کیلومتر مسیر خاکی و 200 کیلومتر مسیر ترانزیتی داریم که 50% شدن کاملا تخریب شده و ابنی بندی ها در جاده ترانزیت و روستایی هم کاملا آسیب دیده. دو پل مهم هم تخریب شدن.
روز به سپاسگزارم. در ساعت بعدی حتما از تو دعوت میکنیم که بیای به استودیو و بیشتر برای ما صحبت کنیم. با توجه به کمبود وقتی که داریم باید بریم سراغ مسائل دیگه هم بپردازیم. الان احمد علوی استاد اقتصاد با ما هستن تا به مسئله رشد سرمایه گذاری که به کمترین میزانش در 40 سال اخیر رسیده هم نگاهی داشته باشیم. آقای علوی بهتون سلام میکنم. با توجه به آماری که الان داره مطرح میشه، دلیل این که ما شاهد چنین رشد منفی هستیم چی میتونه باشه؟
خب با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، باید ابتدا عرض کنم خدمت شما که سرمایه گذاری هم محصول رشد اقتصادیه، هم موتور رشد اقتصادیه، و این کاهش شدید رشد اقتصادی امسال که گفته میشه کمترین در این 40 سال، بیان اینه که رشد اقتصادی در واقع کاهش شدیدی پیدا کرده و ما اگر استهلاک سرمایه ثابت، یعنی از بین رفتن سرمایه ها هم در نظر بگیریم، به این معنیش تو 40 سال اخیر سرمایه گذاری، نوسازی و به هر حال بهسازی جامعه ایران انجام نگرفته. چرا؟ بخاطر اینکه خب اقتصاد اگر سرمایه گذاری نشه، نه در آموزش پرورش، نه در امور فرضاً تولید غذا یا فرضاً تولید ماشین خودرو پیشرفتی ایجاد نمیشه. شایسته یادآوری است که کشوری مثل ژاپن، اگه ما ببینیم که در یکی از کشورهایی که پیشران توسعه اقتصادی در دنیاست، به خاطر اینکه سهم سرمایه گذاری در اون خیلی زیاده. الان شما اشاره میکردید به مسئله سیل، خب همین هم میشه نگاه کرد از مسئله عدم سرمایه گذاری باعث میشه که جامعه اون تاباوریش کاهش پیدا بکنه در مقابل این به اصطلاح حوادث و سوانه، و در نتیجه به محض اینکه سیلی میاد یا زلزله‌ای میاد، این توانایی رو نداره مقابله بکنه. بنابراین این در واقع کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هم باعث شده رشد بیاد پایین، هم تاباوری جامعه در مقابل حوادث بیاد، و بسیاری از بلاها از بلایای طبیعی اجتماعی هم محصول این نبوده سرمایه گذاری.
آقای علوی، تا چه اندازه ما میتونیم ریسک محیط اقتصادی رو دخیل بدونیم در این اتفاقی که رخ داده و این کاهش رشد سرمایه گذاری که شاهدش هستیم؟
طبیعی است که به اصطلاح تنش‌های داخلی ایران و تنش‌های بین‌المللی ایران یکی از دلایلی بوده که اساساً سرمایه گذاری نشده. چرا؟ برای اینکه از محیط پر ریسک در اقتصاد به هر حال سرمایه فرار میکنه. ما در شرایط فعلی که داریم صحبت میکنیم، فرار سرمایه هم از بخش‌های تولیدی به بخش‌های غیر تولیدی، هم از محیط اقتصادی ایران به خارج ادامه داره. همین به اصطلاح که گفته میشه شمار بسیاری از ایرانی‌ها الان سرمایه گذاری کردن در فرضاً گرجستان یا فرضاً ترکیه، کشورهای دیگه، نشون دهنده همین فرار سرمایه از ایران و به اصطلاح کاهش سرمایه گذاری. از این قضیه که بگذاریم، باید توجه داشت که به هر حال این تنش‌ها در این 40 سال مسئله جنگ رو داشتیم، مسئله گرونگانگیری داشتیم، مسئله تنش‌های بعدی، مسئله هسته‌ای، و همه اینها دخیل بوده، و الا اقتصاد ایران بالقوه شرایط طبیعی ایران این امکان رو داره که جذب سرمایه بکنه، و حتی اگر جذب سرمایه نکنه ایجاد سرمایه بکنه. به این معنی که با توجه به این آماری که اخیراً منتشر شده نشون میده حتی درآمدهای نفتی که در واقع ذخایر آیندگان است، ذخایر طبیعی که ما استفاده کردیم، بر باد رفته و اونا هم سرمایه گذاری نشده، یا اگر نشده در اثر جنگ یا تنش ها یا فرضاً فساد و به اصطلاح فرار سرمایه، بخصوص از سوی به اصطلاح حاکمیت، چون در حال بیشترین سرمایه دست افرادی است که در بالا هستن، در بالای حاکمیت هستن، به باد رفته و امروز ما شاهدش هستیم به انهای گوناگون.
سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی تهران در خصوص رشد سرمایه‌گذاری که به کمترین میزان خودش در 40 سال اخیر رسیده. مسعود خانساری گفته که رشد سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته منفی بوده، در سال‌های 74 تا 84 رشد سرمایه‌گذاری 30% تولید ناخالص داخلی رو تشکیل داده، اما در سال 97 خورشیدی به کمتر از 18%، یعنی به کمترین میزان در 40 سال گذشته رسیده. نگاهی بود که شنیدید از اینکه با این بخش خبری تحلیلی ویژه همراه ما بودید. سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما باقی بمونید. در ساعت 2 بعد از ظهر باز با یک بخش خبری دیگر همکارم هانا کاویانی شما را همراهی خواهد کرد. اما در ادامه این بخش ویژه خبری تحلیلی هم رضا ولیزاده تا لحظاتی دیگر با شما همراه خواهد بود و نگاهی خواهد داشت به سرخط آخرین و تازه ترین خبرها. فراموش نکنید که با ما در تماس بشید. 2-42-02-21-12-21-13 هم شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.